بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام به ویژه خانواده کرم حضرت مجتبی صلوات الله علیه و شهدای از فرزندان ایشون صلواتی مرحمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
موضوع عرایض ما که سر شما رو درد میاریم تولی و تبری هست. هنوز به اونجایی که در احکام یا عقاید بهش وارد میشن ما وارد نشدیم. نکاتی عرض کردیم محضر شما، از جمله این که این چیزی که واجب بر همه ما، حب فی الله و بغض فی الله، به معنای فقط محبت نسبت به امیر المومنین و اولاد معصومینش و بیزاری از اون دو ستا شماره یک و دو و سه و اینا نیست. این حب و بغض مصداق بارز تولی و تبریه. دین تولی و تبری رو قرار داده برای این که در شرایط سخت، در اوقاتی که به شدت ما در تنگنا هستیم، جامعه شیعه بتونه خودش رو اداره کنه، خودش رو حفظ کنه. برای انسجام شیعه این رو قرار داده، یا حداقل بگیم یکی از آثارش این هست، حالا حکمت تشریعش هرچی که هست. اگر کسی مؤمنی را دوست بدارد، که عرض کردیم حب فی الله و بغض فی الله یه شرط داره، اونم اینه که مؤمن باشه، متجاهر به فسق نباشه. مؤمن باشه یعنی این که توحید و قبول داشته باشه، نبوت و قبول داشته باشه. در مورد اهل بیت علیهم السلام هم بگه من 12 امام معصوم مفترض و طاعه، یعنی اطاعتش واجب است، دارم. به این میگن مؤمن، به شرطی که تظاهر به فسق نداشته باشه، به گناه خاصی شهره نباشه. اگر کسی به گناه خاصی شهره است، چون این حب و بغض فی الله اجازه نمیده او رو دوست بداری. فرزندم اگر خدای نکرده متظاهر به گناهه، یعنی اگر تا میبیننش یاد فلان عمل قبیح میفتن، مردم آزاره، نمیدونم چیه، این از این دایره حب خارجه و باید از او بیزار بود. و این مسئله ای نیست که فقها توش اختلاف نظر داشته باشند. دیشب عرض کردم مسئله اصلاح طلب اصولگرا نیست که چپ و راست و اینا داشته باشه، یه دوره این بیاد یه دوره اون بیاد، نه. یا حتی بین فقهای اخباری و اصولی، فقهای موافق انقلاب مخالف انقلاب، اینطوری نیست که تفاوتی در این موضوع داشته باشن. این حرف فهم از دین برای همه تشیعه. ما شخص قابل اعتنایی که مخالفت فقهی با این موضوع کرده باشه به یاد نمیاریم. از جمله مسئله مثلا فرض کنید ولایت مطلقه فقیه نیست که بگی یکی موافقه یکی مخالفه یکی تفصیل قائله، اینطوری نیست. کسی که دشمن خداست یا متظاهر به فسق و گناه هست رو باید ازش بیزار بود، اون از اون جمعه بیرونه در واقع. و اگر کسی هم اینطوری نبود، مثلا فرض کنید یکی مثل من که شما نمیدونید بنده چی کارم، که ظاهرم ظاهر گناهکارا نیست، شما خبر ندید که من چی کارم، به ظاهرم همون عقایدی که عرض کردم و قبول دارم، طبق تعریف مؤمن حساب میشم، طبق تعریف نه واقعی. محبت نسبت به من واجبه، همینطور محبت من نسبت به شما، تک تک شما رو واجبه دوست بدارم. خیلی موضوع مهمه. دیشب عرض کردیم، میگه دوتا مؤمن با همین تعریف که عرض کردن، یعنی توحید و نبوت و معاد و امامت، اینایی که عرض کردیم، همین اولیاتش، اما تفصیلاتش بری 20 سال درس طلبگی بخونی نه، اونا خوبه ولی شرط برای همه نیست، همه لازم باشه برن اونا رو یاد بگیرن نیست، و بعدم تظاهر نداشته باشه. اساسا برای همین گفتن آقا خدای نکرده یکی خطایی کرد اینو نیاد جایی تعریف کنه، هم حرمت میشکنه، همین که او از دایره محبت خارج میشه. کسی که گناه کنه و تظاهر کنه یا افتخار کنه یا براحتی بگه من مرتکب این گناه میشوم براحتی، این باید از قلب مؤمنین خارج بشه. این آدم چرا؟ چون در قلب مؤمن فقط الله باید باشه، بقیه‌ام تو مسیر خدا هستن باید باشه. اگر اینطور نباشه به وقت بزنگاهش آدم گیر میفته، تعلقات ما رو بیچاره میکنه. انشالله راجع به تعلقات یکم با هم صحبت میکنیم، ظاهرا سالای پیش هم صحبت کردیم احتماله. بریم ببینیم روایات ما چی میگن تو این موضوع. عمد دارم که حداقل یه روایت بخونم، برای اینکه مجلسمون نورانی، حرفای من به درد نمیخورد اقلا یه جمله‌ای که از معصوم رسیده شنیده باشیم. لذا متن عربیش هم که کوتاه میخونم. یه صلواتی بفرستین. پیش هم عرض کردم محضر مبارک شما که برای اینکه جلسمون نورانی تر بشه، روایاتی رو که از لحاظ سندی فقیه میتونه بهش فتوا بده و صحیح اصل رو میخونم، نه هر چیزی که نقل از معصومه. گرچه تو مسائل اخلاقی نیازی نیست که اون دقت نظرهای فقیهانه بشه، ولی چون روایات تو این موضوع انقدر زیاده میشه صحیح هاشو خوند. صحیح به این معنا که اطمینان صادر شدن از معصوم هست. از امام صادق صلی الله علیه و آله این روایت هست که مؤمن برادر مؤمنه. دیشب هم خوندی اصلا از یه پدر مادرن، انگار اینطوری باید برادر دینیشو دوست داشته باشه. برادر دینیش هم فکر نکن منظورش آیت الله بهجته، یعنی همین شما، همین بغل دستی تو، همین. بله مؤمنین مرجع تقلید، امام معصوم، خب اونا رو آدم بیشتر دوست داره، امام معصوم بیشتر آدم دوست داره، یعنی همین حداقلش واجبه. شما و شما باید همدیگر رو دوست بداری، اصلا نیازی نیست بشناسی، وی نمیشناسمش، همزبون نیستیم. یکی از محسنات عجیب کربلا اینه، اونایی که اربعین رفتن اصلا گاهی زبونه هم متوجه نمیشن. ما یه شب مثلا رفتیم پیش بچه اون آدمایی که اینا اردو حرف میزدن، اصلا 2000 حرف هم متوجه نمیشدیم، ولی همزمون ظاهر امام حسین بود. خب ظاهر امام حسین یعنی اون عقاید اولیه رو قطعا قبول داره، ما هم که گناهی از طرف اونجا ندیدیم که لذا میدیدی همه به هم کمک میکنن. عرب ها خیلی عربیت براشون مهمه، ولی دیدن ایرانی ها مثلا تو اون استکان ها چای نمیخورن، خیلی ها ظرف لیوان یه بار مصرف میاره، میگه من دوست دارم این ظاهر امام حسینه. کلن دستگاه امام حسین تمرین حب فالله و بغض فالله. یزید و شمر و عمر سعد حال آدم رو به هم میزن، آدم بیزار از دشمنان خدا، تمرین بغضه. هرمله اسمش میاد تمرین بغضه، اسم بچه های سید الشهدا میاد، یا یارانش یا زوارش. اونی که میبینید اونجا میاد یکی مشتمال میده، یکی کفش باکس میزنه، یکی پذیرایی میکنه با افتخار، این تمرین همین موضوعه. ببینید اگر ماجرای اربعینی که اونایی که رفتن دیدن براتون تعریف کردن، کل سال اینطوری باشه، چون دین نگفته فقط در اربعین اونطوری باشی، که نه همیشه با هم اونطوری باشی. از روایتی از امام صادق من زیاد اینو خوندم این، و مضمونش اینجوری که من تعجب میکنم از کسی که مثلا میوه نوبر خونش میبره، بعد اینو نمیپوشونه، بعد بچه همسایه میبینه، بعد میبره به بچه خودش میده. تو چطور بچه خودتو به بچه همسایه ترجیح دادی؟ تو این فضا کاملا روشنه. چون پدر و مادر و شهر و روستا و لهجه و مرز جغرافیایی که اینا اعتباری نداره در این نظر، درسته؟ میگه همه از یه، اون بچه همسایه هم اینه بچه خودته. دین میخواسته اونجوری که ما تو زیارت اربعین یه چیزای خوبی میبینیم کل سال اونطوری باشی، کل سال اونطوری باشی، کمونی که ائمه بودن. شما جایی نشنیدید که ائمه مثلا 10 روز از سال خیلی مهربون بودن، 20 روز از سال خیلی مهربون بودن، بعد دیگه کسی جرأت نمیکرد بیاد سراغشون. فرماد که مؤمن داداش مؤمنه، خواهر برادرن، دوتا برادرن، دوتا خواهرن، از یه پدر مادر. بعد یه وقتی دیشب عرض کردیم فرمود که آدم حسابی ها اصلا اگه یه مؤمنی حالش بد بشه او هم حالش بد میشه، خب اون خیلی کلاسش بالاست. به بقیه هم میگه شما بدونید از یه روحید. حالا اینو عرض کنم بعد اینو بگم، یادم افتاد. امام سجاد علیه السلام انشالله اگر یه وقتی روزیم شد که یه سالی خدمت شما برسم، امسال استخاره کردم بعد اومد، یه ده راجع به روش زندگی امام سجاد با هم گفتگو میکنیم. خیلی آقا عجیبه امام سجاد و خیلی هم مظلومه. من یه وقتی خونمون برای خونوادمون منبر میرفتم، شبا منبر پنجم هم پیار سال خونه بود، میرسیدم خونه یه صندلی گذاشته بود خانم ما راجع امام سجاد حرف میزدم، خدا شاهده. بعد از دهه به من گفتش که من نگرشم نسبت به امام سجاد عوض شد. امام سجاد خیلی مظلومه و خیلی زحمت کشیده برای ما. امسال استخاره که میخواست موضوع بحث ما اینجا امام سجاد بود. این بحث تولی تولی بحث سنگینیه. حالا ما خیلی سعی میکنم که آب توش کنم سست. یعنی نکات فنی توش نگم. ولی دیگه ما عوامیم دیگه آقا، استخاره کردیم خب بعد اومد. حالا این یکی رو بگم ببین. امام سجاد صلوات الله علیه خیلی بخشنده بود. هر روز روزه بود ولی هر روز در خونش باز بود، نهار عمومی میدادن. هر کی گشنش بود تو مدینه میدونست خونه امام سجاد در بازه و پذیرایی میکنه. مثلا عادت نداشت حضرت. گاهی نقش شده که مثلا سفری جایی بود حضرت مثلا میخواست افطار کنه، میگفت سفره خالیه. حضرت افطارش، چون حضرت روزه بود بیشتر روزا، افطارشو باز نمیکرد، میرفتن خادمان میگشتن یکی رو پیدا میکردن، آقا غذا میل داری؟ آقا غذا میل داری؟ آقا تنهایی غذا نمیتونه بخوره. یعنی ادا نیست دیگه. وقتی مؤمن مؤمنینو دوست بداره نمیتونست تنها غذا بخوره. حالا همین آقا یه وقتی، حالا باقیش ایشالله وقتی روزیمون بود با هم گفته بود کنیم، وضع مالی حضرت هم خوب بود خیلی، اینا باید بحث بشه چی بود که خوب بود چطوری بود. اما یه برهی وضع مالی سید و ساجدین بد شد. آقا امام سجادی که همیشه کمک میکرد پول نداشتی، حالا یه مدتی، حالا چند روز و چند وقت نمیدونم، چند تا روایت میگه یه مدتی زندگی امام سجاد یه خورده سخت شد. یه نفر اومد گفت آقا من گرفتارم، اینجوری شدم، مثلا بچه‌م اینطوری شده، مثلا چکم عقب افتاده، مثلا میگم دیگه، اومدن در خونه آبرومو بردن، الان اینجوری جهیزه بچه‌م مونده، بعد عروسی کنه نمیتونه. زد از زیر گریه، هر کاریش میگن دیگه امام سجاد آروم نمیشه. این ناراحت شد، گفت من نمیخواستم شما ناراحت کنم. بهش اینجوری گفتن، تو این روایت اینطوری اومده، گفتن اگر مشکلی داری فعلا کسی با علی ابن الحسین راجع مشکلش صحبت نکنه، تحمل شنیدن نداره. چون موقع که داشت کمک میکرد، الان نداره، نمیتونه تحمل کنه. گریه حضرت بند نمیومد. ما واسه ائمه گریه میکنیم، امام واسه یه غیر شیعه ها. اونجا شیعه نبود اصلا، تو مدینه امام سجاد شیعه نداشت که. شروع امامت امام سجاد با 4 نفر بود، 4 نفر شاگردای حضرت آخر عمرش 176 تا. حضرت بین سنی هاست داده مسلمونا. تازه میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که این ایمانه هم ناقص بود، ولی امام سجاد تحمل شنیدن نداشت اصلا، ابدا تحمل شنیدن نداشت. تولی و تبری فقط این نیست که ما اماممونو فکر کنیم دوست داریم، چون ما اگه تمرین نکنیم نسبت به همدیگه اون حب عظیمتر رو هم نمیتونیم تحمل کنیم. ما نسبت به همین خودمون وظیفه داریم. لذا نگاه میکنی تو روایتی که صحیحه، عبارتشو بخونم که متبرک بشه جلسه‌مون، چون روایت صحیح هست، از امام صادق صلوات الله علیه فرمود: المسلمو اخو المسلم هو عینه، چشمشه، چشم اون یکیه. یعنی چی؟ اگه یه جای دیدی خطری داره میاد، داداششه دیگه. داداش آدم ببینه من اشتباهی دارم به جا آب سم میخورم، میذاره، مراقبه. عینه و مرآته و دلیله لا یخونه و لا یخدعه و لا یظلمه و لا یکذبه و لا یغتابه. مؤمن عمرن غیبت مؤمن نمیکنه. نه اینی که بهش بگن غیبت نکن، الغیبت و شستا شنان هم چی همون حرفا نمیشه زد اینجا. آقا وقتی یه نفر دوست داره، اصلا تحمل نمیکنه یه جایی که او حضور نداره زایش کنه. خیلی سخت نیست اینجوری غیبت نکردن. من نمیام اینجا جلو شما مثلا بابامو زایع کنم، که میگم از اتفاقا از کرامات بابام اینه که این کارم میکنه. نمیکنه این کار. از یکی که دوستش دارم جلو شما زایعش نمیکنم. مؤمن غیبت مؤمنو نمیکنه، نه اینی که خودشو صفر نگرداشته که گفتن غیبت نکنید. نمیتونه غیبت کنه چون دوستش داره. نمیتونه غیبت کنه. نمیتونه خیانت کنه. نتیجهش اینه که خیانت نمیکنه بهش. نتیجهش اینه که بهش دروغ نمیگه چون دوستش داره. نتیجهش اینه که اگر یه وقت بیاد مشورت بخواد، مشورت درست بهش میده. دلیلشه، راهنماشه. نتیجهش اینه که زیرا بشو نمیره بزنه. مؤمن مؤمنو دوست داره. همینطور از دشمنم که دو تا گروهن، گناهکاری که متجاهره، یعنی گناهکاری که میگه من این کارم، هر گناهی رو که متجاهر باشه به اندازه اون گناه از محبتش کم میشه، و همینطور دشمنای خدا، همینطور دشمنای خود اصلا نمیتونه تحمل کنه. و اینم نیست که، حالا یه نکتم دیروز تو روزه عرض کردم، حالا اینجا توضیح بدم، اینم نیست که خیال کنم من این، میدونی که احکام بین ما و معصومین مشترک آقا، الا اینی که دلیلی داشته باشه. مثلا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صوم الوصال داشت، یعنی میتونسته بدون اینکه افطار کنه روزه بعدی رو هم بگیره، روزه بعدی رو هم بگیره. این از اختصاصات پیغمبره. نماز شب به پیغمبر واجب بوده. اما احکام کلن بین ما و ائمه، بین معصومین مشترکه، الا اینی که بگن اینجا دستور خاصه. بعضی موارد هست، مثلا کسی بدون مهریه بیاد همسر پیغمبر بشه، جای دیگه جایز نیست. برای پیغمبر جایز بوده یه مدتی، بعدم اسلام خدا میفهمه دیگه بس دیگه نمیشه. مثلا اون یه مورد درست بود. یعنی این حرفایی که من و شما داریم با هم میزنیم، خب معصومم جزت مؤمنینه دیگه. حالا بله از نظر مقامات با مقابل قیاسی، ولی در تعریف مؤمنه دیگه، لذا به او هم واجب است. بر مؤمن، بر امام معصوم واجب مؤمنین رو دوست بداره. خب قاعدتاً چون معصومه عمل میکنه دیگه، یعنی دوست میداره. دیشب تو روزه عرض کردم سیدالشهدا صلوات الله علیه این رفیق با انصارش برخورد میکرد لحظه ودا، دوستشون داشت. جای دیگه داریم رسول خدا فرمود ان الله تبارک و تعالی امرنی به حب اربعه، خدا دستور داده ای پیغمبر ناقص ایمانت اگر این کار نکنی. چیکار نکنم؟ باید ابوذر رو دوست بداری. ابوذر، سلمان، اینا. این فقط مال ما نیست، همونطور که پیغمبر و ائمه نماز میخونن، اونا هم واجب ما رو دوست بدارن. سلام علیکم و رحمت الله. خب قاعدتا اونا خیلی بهتر از ما عمل میکنن، لذا این روایت رو ببینید، خیلی جالبه. یه صلوات بفرستی درس کنه. این روایت هم آقا موثقه است. یه فرق کوچیکی بین موثقه و صحیحه هست، اما در اعتبارش تقریبا همه فقها مثل او میگن. اگر یه وقت یه غیر شیعه یا یه غیر دوازده امامی تو روات حدیث باشه، حدیث و راستگو باشه، حدیثش مورد قبول است، اما با یه اختلافی. خب اینم روایت معتبره، اینجوری نیست امروز برخلاف دیروز خیلی گشتم تا روایتی که میخوام بخونم روایتی باشه که سندش مشکلی نداشته باشه. دیروز تو اون موضوع خیلی مورد داشتی. این روایت خیلی جالبه. یکی از شاگردان امام کاظم و امام رضا میره پیش یکی از این دو بزرگوار. عبارتش خیلی قشنگه، میگه به امام، میگه به ابوالحسن عرض کردم، چون شاگرد هر دو امام کاظم و امام رضا و هر دو هم ابوالحسنن، ما نمیدونیم کدوم گفته. گفته رفتم میشه ابوالحسن علیه السلام، قلت لا تنسنی من الدعا. آقا التماس دعا داری، ما رو تو دعاتون تماس شد فراموش نکنی. خوش به حالش، انشاءالله ما هم روزیمون بشه که معصومو ببینیم. بعد توقع داریم چی جواب بده امام؟ یا آقا التماس دعا ما رو فراموش نکن. امام، خب امام میتونست یه جواب کلامی اعتقادی بده به این معنا که فلان فلان شده، اگه من تو رو فراموش کنم، لحظه ای اگر امام عنایت قیومیش رو از ما برداره، ما نیست و نابودیم است. و این به این معناست که امام زمان صلوات الله علیه خواسته ما اومدیم اینجا. یعنی هر یک لحظه هم امام از ما غافل نیست، کمان که حضرت حق یک لحظه از ما غافل نیست. من نمیدونم ما اومدیم امروز خواستیم بیایم تو جلسه السلام علیه یا صاحب از زمان گفتیم یا نه، یا گفتیم آقا ما را بده، ولی قطعا امام زمان اذن داده. اگر اذن نمیداد اتفاق نمیفته. جز عقاید مسلم تشیعه که امام ولایت باطنی بر جمیع موجودات داره و واسطه اول فیضه، یعنی خیر به هیچ کس نمیرسد الا به واسطه امام. لذا شما توی مجلس خوبی شرکت کردید، امام اذن داده. همین اذن دادن چون امام حکیمه، معلوم از ما ناامید نشد. خب حضرت میتونست اینطوری جواب بده، خب خیلی هم جواب عالمانه ای بود، ولی حضرت اینطوری نفرمود. مثلا به تعبیر ما فلان فلان شده، تو خیال میکنی ما شما رو فراموش میکنیم؟ گفت تو خودت به خودت رجوع کن، تو یه جای خیری ببینی، برسی به یه سفره پر نعمتی، ما رو فراموش میکنی؟ گفت نه آقا. حضرت میتونست اعتقادی پاسخ بده، بگه اصلا چی میگی لا تنسنی من الدعا؟ من که اگر تو رو فراموش کنم تو گیم اوور میشی. بخوام مثال بزنم تو ذهنتون آقای، مثلا همین الان همتون با هم یه دونه این موشکای کاغذی که پرتاب میکردیم بچگی، الان بسازی تو ذهنتون، اومد دیگه با کاغذ میساختی، درسته؟ اگر یه رب دیگه حواستون پرت بشه، دیگه از اون موشک خبری نیست. یه چیزی شبیه این میمونه، معیت قیومیه حضرت حق و واسطه فیض ائمه. لحظه از ما ارادهشو برداره، ما گیم اوور میشیم. میتونست اما بگه چی داری میگی لا تنسنی من الدعا کجا بود؟ اما حضرت اینجوری نگفت، یه چیزی گفت که به درد ما هم بخوره. این تو داداشمی، تو عزیزمی، بعد نگاه کنید، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. امام اومد با شاگردش، با حسن ابن جمع رفاقتی برخورد کرد، گفت من تو رو دوست دارم، نمیتونم فراموشت کنم. میتونست اعتقادی جواب بده، آره بعدم صحیح است، ولی نخواست اعتقادی جواب بده، خواست یه چیز بگه. یعنی شما هم نسبت به هم همینطوری باید باشید. رفتیم یه جایی به یه خیری رسیدیم، بیم آخ کاشکی داداشم هم بود، کاشکی این همسایم گرفتار اینجا بود، یه اثر دیگه هم داره آقا این محبت، یه اثر عجیبی داره. این حب فی الله و بغض فی الله یه اثری داره، اون اثر خیلی عجیبه و خیلی طمع انسان رو قلقلک میده. اهل سنت از امیرالمومنین نقل کردن، شیعیان هم دو دفعه از امیرالمومنین رو نقل کردن. سید همیری در یه شعری که سروده اینو از امیرالمومنین نقل کرده. وقتی یه خبری رو هم شیعه نقل کنه هم اهل سنت، چهار تام تاریخ داشته باشه، که حالا من اگه فرصت کردم یه روایت از جابر میخونم میشه 5 تا، اطمینان آدم پیدا میکنه یه اصلی این مطلب داشته. یکیش توی نهج البلاغه است. انقدر این دل تو با اون یکی باشه مهمه، ما الان چقدر دلمون میخواست تو کربلا باشیم، چقدر دلمون میخواست که تو جنگ جمل در رکاب امیرالمومنین باشیم، ببینیم پیروز شده حضرت، در بدر با رسول الله باشیم، در این جنگ مدافعان عزیز حرم با اونا باشیم، تو ثواب شریک باشیم، نه فقط تو ثواب شریک باشیم، ما اونجا باشیم خدمت کنیم. هم در نهروان از امیرالمومنین نقله، هم در جمل. وقتی تعدد داره یعنی حضرت اینو ترویج میکرده. عرض کردم یکی از شعرهای بزرگ شیعه که زمان امام صادق بوده، سید همیری، اینو به شعر در آورده، گفته یا علی من در جنگ های تو شریکم چون خودت گفتی. خب خیلی قدیمی، 1200 سال پیش، جنگ جمل شد، عرض کردم بر نهروان هم هست، یه نفر اومد گفتش که آقا خیلی زدی دماغ اینا رو به خاک مالیدیم و کیف کردیم، دشمنان خدا رو زدی کتلت کردی، خلاصه له و لامونشون کردی، پیروز شدی، حیدر کرار تجلی کرده امروز. یه رفیق من داشتم، کاش که اون خیلی اونم دلش میخواست بیاد، حیف شد. حضرت اون احوا اخی که معنا تو چند تا روایت تصریح کرده، آیا دوست داشت اون مسیر رو که ما دوست داریم؟ دلش با ما بود؟ بله آقا. در اون لقد شهدنا، در قیامت وقتی سربازان جنگ جمل رو می نویسن و جایزه می خوان بدن، پاداش بدن، اسم رفیق تو رو هم می نویسن، می یعنی نبود اونجا ولی دلش بود. برای چه اینقدر ما گفتن نسبت به امام حسین با همه وجودمون بگیم یا لیتنی کنتو مک، ای کاش ما هم اونجا بودیم. سید بحرالعلوم میگن چله گرفته بوده که ببینه واقعه کربلا، البته واقعه کربلا مرد میخواد دیدنش، چند تا حاجت داشته، یکیش این بوده که صحنه های کربلا رو ببینه. خیلی سید بحرالعلوم خیلی یه سوپرمنیه در تشیع، خیلی کم نظیره این آدم. ظاهرن هم توی مکاشفهی میبینیم رفت محضر سید الشهدا و حضرت بهش یه اسبی داد رفت جنگید. کنایه مثلا از این که تو اگه اون روز بودی تو میومدی در نمیرفتی. خوش به حالش آدم خوابم ببینه که در رکاب سید الشهدا جون داده، خیلی لذت داره. چرا انقدر به ماهی تو این ادعیه و زیارات گفته بگو یا لیتنی کنتو معک، ای کاش من بودم، چون دل مهمه، حب مهمه. اگر تمرین کرده باشه کسی دلش با امام حسین باشه، هیچ یزیدی رو، نه اون یزید ملعون نه هیچ یزید دیگر، نمیتونه تحمل کنه. و هر حسینی رو، چه اون حسین سید الشهدا صلوات الله علیه، چه پسرش امام زمانو، دوست داره. هر محب به امام حسین رو دوست داره و هر محب به یزیدی رو بیزاره. امیرالمومنین فرمود او با ما تو این جنگ جمل شریک بوده، شریک حسابش کرده. در یه روایت دیگه که مال نهروانه میگه امیرالمومنین غنیمت سهم خودش رو داد به طرف، دیر رسید طرف، گفت آخ نه برا غنیمت. عرض کنم خدمت شما که آقا از دستم رفت، مثلا من سفر بودم، یه جای کاری بود، به تاخت اومدم، اومدم دیدم تمام شده، محروم شدم ازت. اما دلت با ما بود؟ گفت آره والله دلم با شما بود. فهمو تو رو تو این جنگ جز سرباز من حسابت میکنن، اینم غنیمت، سهمت هم بهت میدم. حضرت سهم خودش رو داد و گفت اینم غنیمت، بدونی که تو سپاهی من حساب شدی. امروز 1400 سال گذشته، ما میتونیم تو سپاه امیرالمومنین باشیم، خدای نکره میتونیم تو سپاه جملیا باشیم، میتونیم جز خوارج باشیم، میتونیم با حیدر کرار باشیم. این حب و بغض استمرار داره از شروع خلقت تا پایان دنیا. این روایتی محضرتون میخونم، فهم جابر ابن عبدالله انصاری دقیقا تو همین موضوعه. جابر آقا خیلی آدم بزرگیه، جابر ابن عبدالله انصاری خیلی آدم بزرگیه، تو صحابه پیغمبر کم نظیره. وقت نیست نگاه میکنم، نمیخوام طول بکشه. از نظر حقیر جابر ابن عبدالله انصاری کلاسش خیلی از حضرت عبدالعظیم صلوات الله علیه روحی له الفدا بالاتره. اینم گفتم برای اینکه فقط حداقل عقیدم رو بهتون بگم. سطحش به نظر حقیر اونجوری که بررسی کردم بالاتر. حضرت عبدالعظیم رو سرم جا داره ها، من بدوم بدوم به گرد پاشم نمیرسم ها، ولی جابر خیلی کلاسش متفاوته. او اولین زائر کربلاست دیگه. راوی این داستان عطیه اوفیه. عطیه اوفی کسیه که اهل سنت میگن بستنش، گفتن باید به علی فحش بدی، گفت فحش نمیدم. 400 ضربه شلاق در یک مجلس بهش زدن. میدونید بالاترین ضربه شلاق در یک مجلس رو 100 تاست برای گناه شنیعی. برای دوستی با علی ابن ابی طالب 400 ضربه شلاق بهش زدن. عطیه اوفی. جابر پیر شده بود، حالا نابینا شده بود، یا مثلا فرض کنید از فرتوتی دستشو باید جابر میگره. خب صحابه پیغمبر 50 سال حالا گذشته دیگه، به سختی خودشو رسون کربلا. عطیه اینجوری میگه، این میخوام عرض کنم دقیقا در راستای این عرض امشبمه، میگه خرج تو مع جابر ابن عبدالله الانصاری. این خیلی جا اومده، این روایت معروفه، حتما شنیدید. یه قصه ایشو میخوام عرض کنم از جمله کتاب بسیار مهم بشارت المصطفی که مال قرن 5 و 6. میگه با جابر خارج شدیم زائرین قبر الحسین، برای اینکه بریم قبر سید الشهدا رو زیارت کنیم. این 40 رسیده دیگه، این اولین زائر سید الشهدا است. وقتی رسیدیم نزدیک کربلا، گفتش که منو ببر دم شط فرات، باید غسل کنم و لباسشو عوض کرد. و بعد میگه گفت منو آروم آروم بیا کنار قبر مبارک حسین ابن علی، که خب بعد میگه بلند سه دفعه گفت یا حسین یا حسین یا حسین. بعد گفت حبیب لا یجیب حبیبه. این اولین باریه که میام، شما همیشه زودتر سلام میکردی، این اولین باری که میام سلام میکنم صدای جوابتو نمیشنم. بعد گفت انا لکبل جواب، تو چجوری جواب بدی در حالی که سر مطهرت از بدنت فاصله افتاده. حالا اینجا هاشو رد میکنم، به این روایت رجوع کنید، خیلی نکته توشه. بعد یه حرفی زده، بعد از اینکه به امام سلام کرد و بعد به یاران سید الشهدا سلام کرد، گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین، سلام بر شما که در کنار حسین ابن علی زمین افتادید. بعد یه جمله ای گفت خیلی عجیبه، این روایت رو رجوع کنید حتما، میخوام وقت رو نگیرم. بعد گفت والذی بعث محمدا بالحق نبیا. این آدم این که هم شیعه امیرالمومنین، هم شیعه امام حسن، هم شیعه امام حسین، شیعه فاطمه زهراست. چون تو این روایت میگه تو فرزند فاطمه کبرایی. هم عرض کردم معارفی دست او هست که دست حضرت عبدالعظیم تا مدت ها نمیدادن. نه اینی که ایشون عظمت ایشونو میخوام بگم، نه خدای نکرده جسارت محضر سیدالکریم کن. بعد قسم خورد، قسم به اون خدایی که پیغمبر رو به پیغمبری برگزید، لقد شارکناکم، ما شریکتون بودیم تو کربلا، فی ما دخلتم فی، ما شریکتون بودیم، الحمدلله که ما شریکتون بودیم. عطیه میگه من گفتم آقا این آقا رو کشتن، اینا این همه تیر خوردن، بچه هاش یتیم شدن، این عبارت ها، بچه هاش یتیم شدن، خواهرشو اسیری بردن، چی لقد شارکناکم، تو چی کار کردی؟ گفتش که یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله، از حبیبم رسول خدا شنیدم، یقول من احب قوما حشر معه، اگه کسی واقعا دوست داشته باشه گروهی رو با همونا محشور میشه. یعنی به ما گفتن واقعا با همه وجود بگو یا لیتنی کنتو معک، یا لیتنا کننا معکم، ای کاش من اونجا بودم یه تیرم به سینه من میخورد مقابل شما، یا لیتنا کننا معکم. یه از حبیبم رسول خدا شنیدم، این در تایید همون فرمایش امیرالمومنینه، من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، اگر کسی عمل یه گروهی رو دوست داشته باشه خیر یا شر شریکه، هر کسی ظلم هر ظالمی رو دوست داشته باشه، هر ظالمی، هر طاغوتی. امروز اگر مثلا اسرائیل که تابلو طاغوت بودنش، امروز اگر کسی این وهابی های بدبخت عربستانی که تسلیت میگن به اونا، او در گناه و کثافت اون شارون و پرز و اینا شریکه، کسی که دوست داشته باشه عمل قومی رو شریک اون قوم حساب میشه. کسی یه رباخور ببینه به او لبخند بزنه اینو زرنگی حساب کنه، تو پروندهش رباخوری مینویسن، شریکشون میشه. کسی هم یه شهید مدافع حرم ببینه دلش بلرزه بگه کاش ما رو هم راه میدادن، حضرت زینب او رو به عنوان مدافع قبول میکنه. رمز عمل ماست. خیلی دین آقا آسون تر از اونیه که ما فکر میکنیم و خیلی سخته. سختیش به اینه که نباید غفلت داشت. نیت اگر باشه، اگر همه رفتار ما نیت باشه، همین جلساتی که شما میاین میدونید در دنیا، بنده که چون کارم بحث شبهاته، هزاران گروهن که میخوان یه جوری مردم از امام حسین دور کنن، و هرچه مجالس سیدالشهدا با شکوه‌تر برگزار بشه اونها ناکامترن. میخوای شب بیای باید بگیم خدایا من به عنوان یه سرباز صفر، یه سیاهی لشگر میام که منم یه 50 سانت در 50 سانت از مجلس سیدالشهدا منم پر کنم. مثل اون جانبازی که بهش گفتن تو اگه دوباره جنگ بشه میری، جانبازی که نه دستاش نه پا، گفت من دیگه نمیتونم بجنگم، ولی اونجا که سنگر میزنن گونیا رو میذارن، من میگم که من رو به جایی که اون گونیا بذارید که ترکش سربازای اسلام باشه. میتونیم بیایم جلسه سیدالشهدا، سرباز سیدالشهدا و امام زمان باشیم. همین شب این جلسه که میایم، چون دشمن ما نمیخواد شما تو این مجالس بیایید، نمیخواد بیایید، نه فقط شما، خیلی ها نمیخواد بیاید. هرچی با شکوه‌تر و منسجمتر و دقیقتر، ما باید اینو بدونیم که امام زمان صلوات الله علیه، وقت گذشت، یه دغدغه بزرگش خود منم که من آدم بشم. من اگه امام زمان رو دوست داشته باشم میگم خدا یه کار کن من کمتر شرمنده امام زمان بشم، کم کنید چراغو. وقتی مسئله محبت مطرح میشه، اینو برای کوچیکترا میگم، شما وقتی میخوای بری بجنگی آقا تو سپاه امیرالمومنین، باید هم رزماور خوبی باشی، شجاع باشی. ولی وقتی دلت با او باشه میگه آقا من دوست داشتم الان میتونستم بیام از شما دفاع کنم، شما رو قبول میکنه. تو کربلا افرادی که از امام حسین سعی کردن دفاع کنن افراد مختلفی بودن، بعضی ها مثل آبس بودن، آبرو بودن، اصلا وقتی می اومدن به میدون دشمن می ترسید تن به تن به جنگه، اینا واقعا دفاع می کردن. بعضی ها مثل سید ابن عبدالله حنفی بودن، مقابل امام ایستادن که نماز بخونه که تیر به امام نخوره. اما یه غلام سیاهی بود که میگن 90 سالش بود، اونقدر پیر شده بود، خمیده شده بود، او توان جنگیدن اصلا نداشت. غلام ها هم که اصلا نیازی نبود به جنگن، اومد به سید الشهدا عرض کرد که آقا میذاری منم برم؟ خب آخه تو که نمیتونی، امام شاید مثلا بخواد به آخه تو که کاری نمیتونی بکنی، نیازی نیست تو کشته بشی، بعد از ما هم که با تو کاری ندارن. امتناع کرد حضرت. آقا من اون موقعی که راحتی بود، اون موقعی که نعمات بود، ما سر سفره شما بودیم، تعبیرش این بود که من کاسلیس شما بودم. انا فی الرخاء الحس قصاءکم و فی الشدت اخذلکم. حالا درسته نمیتونم برم به جنگم از تو دفاع کنم، ولی من نمیتونم وایسم اسارت خواهرتو ببینم. و حضرت او رو فرستاد، او رفت میدان. مدتی نگذشت که جون به زمین افتاد، جون کسی ها نکش از دشمنهای ما، ولی میخواست با حضرت باشه. هر کشید 1400 سال ما میگیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، این آقای جونم میگیم روحی لک الفدا، فدات بشم، خوش با حالت اونجا بودی قبل از سید الشهدا از دنیا رفت. حبیبم اینو گفت، مسلم ابن اوسجه هم گفت، مسلم ابن اوسجه داشت از دنیا میرفت، غرق خون بود، یکی از دوستاش رفت بالا سرش، میگه دیدم دستشو اشاره کرد به سمت سید الشهدا، گفت قبل از اینی که این آقا رو بزنن از دنیا برید، فدای او بشید. این از پیر مردان. از خانواده کرم هم یه نفر اینطوریه دیگه، از داداش شهیدش هم سنش کمتر بود، توان این که بخواد شمشیر به دست بگیره نداشت، یه شباهتی با پدرش داشت که باید لحظه شهادت یه معصومی رو با چشم ملاحظه میکرد. سید الشهدا فرمود که زینب جان محکم دست این عبدالله رو نگه دار، محکم دستش رو نگه دار. ما عبدالله پسر امام حسنه، اینا عاشق پیشن، لابد شنیده بود که یه روزی هم باباش تو کوچه بنی هاشم شاهده ماجرای بود، نتونسته بود دفاع کنه. زینب کبری دست او رو محکم گرفته بود، ارباب ما تنها شده بود. چند تا ویژگی امام حسین داره، هیچ کس نداره. آقا هر شهیدی لحظه جان دادنش یه علیک من السلام یا ابا عبدالله گفت، ارباب ما رو بالای سرش حس کرد. سید الشهدا تنها شد. فلما صار الحسین فردا وحیدا، تنها شد. یه مرد غیور مقابل 30,000 تا وحشی، یه نگاهش به حرمشه، این دخترای عفیفه که بعد از او چه میشن، این جبهه وسیع دشمن، 4,000 تیرانداز، 1,000 جواله که سنگ مینداختن، دائما سید الشهدا جابجا میشد، دائما جابجا میشد. یک لحظه جابجا نمیشد، همون لحظه حضرت رو از پا در می آوردن این تیرها و سنگها. مولای ما 50 و چند سالش بود، تشنه بود. وقفه از طریق و ساعتن یه لحظه مکس کرد استراحت کنه، یه لحظه که مکس کرد امان ندادن، تیری به سینه مبارکش نشست، با زانو به زمین افتاد، نمیخواد بیفته، امتنا میکرد. فرمود بسم الله و بالله. یه ملعون دیگه ای از فاصله خیلی نزدیک ضربه‌ای به مولای ما زد. دیگه راویان نوشتن که بعد از این امام حسین نتونست از جا بلند شه، چند بار سعی کرد دیگه نتونست. دورشو حلقه زدن، بعضیا به نوبت می اومدن جلو، تو فاصله خیلی نزدیک به چشم امام نگاه میکردن، دشنام میدادن. عبدالله غیرتش قبول نکرد، میدونه نمیتونه کاری بکنه. دید اینا که حلقه زدن، توانشو ندارم بگم، از فاصله نزدیک دید نیزه ها و شمشیر ها بلند شده، نتونست. تا زینب کبرا از نگرانی دست رو سرش گذاشت، عبدالله دوید. منم میخوام با تو باشم، یا لیتنی کنتو مک، منو جا نذار آقا، یا صاحب الزمان انظر الینا نظرت الرحیمه. این شمشیر داشت به صورت امام فرود میومد که دست مبارکشو دراز کرد. میدونه از امام حسین نمیتونه دفاع کنه، ولی میخواست ملحق بشه. آخ، باقی روزه سنگینه، نمیتونم بگم آقا، ببخشید. فقط یه جمله بگم که آخرین لحظات سیدالشهدا خیلی غمناک بود. راوی نوشته اون لحظاتی که صدای حضرت دیگه در نمیومد از کسرت جراحات، عبدالله که رو سینش افتاده بود، اشک از چشمان حضرت جاری شد، نتونستم بگم، ببخشید، خوب نتونستم نوکری کنم. تا شما رو به فیض برسونن حیفم میاد. امام حسن کریم والله. امشب میخوام از طرف امام حسن و بچه هاش سلام به اربابمون بدیم. یا امام حسن ما چیزی نداریم به شما بود. امام حسین میگن هر شب جمعه به زیارت امام حسن میرفته، ما بیاید بریم بازدید. از طرف امام حسن سلام میکنیم به اربابمون. السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله ولا جعله الله السلام على الحسين.